بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. فصل دوم این باب، باب القاء خصوصیت، فصل دومه در واقع باب موجبات تعدی حکم تنقیه منات هست. تنقیه منات یعنی این که ما ملاک و علت حکم رو منقح کنیم. یعنی چه منقح کنیم؟ یعنی احتمالات گوناگون رو کنار بزنیم تا در نهایت به علت اصلی حکم برسیم و شفاف کنیم. کلمه تنقیح رو شاید بشه مثلا در ترجمه فارسی بگیم شفاف سازی، شفاف کردن ملاک حکم. ملاک حکم اگه تونستیم شفاف کنیم، یعنی برای ما واضح بشه که ملاک حکم چیه، هر جا این ملاک وجود داشته باشه اگر مانعی در اونجا نباشه طبیعتاً حکم به دنبال این ملاک میاد. اهل سنت هم این تنقیه منات رو به کار میبرن، منتها اونها در باب قیاس به کار میبرن. در باب قیاس که میان علت رو کشف میکنن، بعد این علت رو تسری میدن از اصل به فرع، اونها هم کلمه تنقیه منات رو تو قیاس دارن. منتها اینی که ما در اینجا میگیم غیر از تنقیه منات است که اونا میگن، از این جهت که ما ضوابطی برش تعریف میکنیم که حجیت پیدا میکنه. اونها نه، اونها تنقیه مناتشون تنقیه منات ظنیه، لذا فاقد اعتبار. خب در تعریف تنقیه منات اینطور میگه، میگه کشف آنچه که حکم در اصل منوط به آن است. ما قبلا عرض کردیم که یه اصل داریم یه فرع داریم. اصل اون موضوعی است که حکم در لسان دلیل برای او ثابته، فرع اون موضوعاتی است که میخوایم حکم از اصل به اون موضوعات تسری بدیم. تنقیه منات یعنی کشف اون ملاک و مناتی که حکم در اصل منوط به آن است، به شرط آن که شارع تصریح به این ملاک نکرده باشد. اگر تصریح کرده باشد دیگه تنقیه منات نیست دیگه. عرض کنم که ظاهر دلیل همینه دیگه، اصلا در صریح دلیل این مطلب رو گفته. مثل این که شما یه وقت میگی میخوام استخراج معدن کنم، بعد میره رو زمین نمک ها رو جمع میکنی. خب اینکه استخراج نشد که، استخراج یعنی چیزی رو از درون زمین بیرون کشیدن. اگه رو زمین ریخته که دیگه استخراج نیست. تنقیه منات یعنی شفاف کردن منات، مال جاییست که تصریح نشده باشه توسط خود شارع به ملاک حکم. از طرف دیگر باید مانع یا مزاحم قویتر در فرع وجود نداشته باشد. یه وقت هست این ملاکی که شما در اصل کشف کردی، این ملاک تو فرع هست ولی یه مانعی وجود داره که نمیذاره این ملاک اونجا عمل کنه، نمیگذاره همین حکمی که در اصل هست همین حکم در فرع هم بیاد. ملاک اونجا هست ولی موانعی وجود داره. مثلا فرض کنید وجوب جهاد بر مرد. شما تنقیه منات میکنی، میگی چرا جهاد بر مردان واجبه؟ چون جهاد موجب حراست از مرزهای کشور میشه، جهاد موجب از گویم که جلوگیری از تسلط دشمن میشه. خب این ملاک ها در زن هم هست دیگه، زن هم بره جهاد همین حرف ها هست، جلوی تسلط دشمن گرفت. ولی خب موانعی وجود داره و اونی که زن به دلیل حالا ویژگی های ساختاری که داره احتمال این که در جنگ بتونه این هدف رو محقق بکنه کمتر هست، به خاطر ابعاد احساسی که داره، به خاطر غلبه ترس بر وجودش ممکنه اصلا موجب شکست در جنگ بشه و حالا مسائل دیگه. لذا میبینی که این ملاک هست ولی مانعی وجود داره که با واسطه این مانع حکم در فرد دیگه امکان پذیر نیست که محقق بشه. یا مزاحمی وجود داره. مزاحم با مانع چه فرقی داره؟ مانع اون چیزیست که نمیگذارد این ملاک به فعلیت برسه. چون شما میگید برای اینکه معلول محقق بشه ما مقتضی لازم داریم، فقد مانع لازم داریم و وجود شرط رو لازم داریم. پس مانع اون چیزیست که جلوی تأثیرگذاری مقتضی رو میگیره، ولی مزاحم چیه؟ مزاحم اینه که یک عامل دیگری، یک مقتضی دیگری که اون مقتضی در کنار ملاک اول در فرع وجود داره و اون حکم متفاوتی رو میطلبه. البته بالمعال اینم میشه مانع، چون هر ضدی مانع، هر ضدی مانع ضد دیگر هست. ولی از اون جهت که این تفاوت رو با مانع میشه براش در نظر گرفت که مانع جلوی تأثیرگذاری مقتضی رو میگیره، مزاحم مقتضی دومه که برای خودش اقتضاعات خاص خودش رو داره. در هر صورت در فرع ما نمیتونیم حکم اصل رو پیاده بکنیم، یا فرع مانعی دارد یا مزاحم اقوایی دارد. در هر صورت فرع مشتمل بر حکم اصل نخواهد بود. خب وقتی این مقدمات فراهم شد، یعنی حکم در اصل شفاف شد، شارع هم تصریح نکرده، این ملاک و منات در فرع وجود دارد، مانع و مزاحم اقوایی هم در فرع وجود ندارد، خب بعد از اینها میگیم خب معلومه که ممتنع است عقلا که شارع حکیم در چنین فرضی حکم را در فرع قرار ندهد. میشه تنقیح منات. اینجا ما به وسیله تنقیح منات حکم رو تعمیم میدیم، حکم رو از اصل به فرع تسری میدیم. لذا میگیم از موجبات تعدیت الحکم او تضییقه عبارت است از تنقیح منات. اول الغای خصوصیت بود که مفصل گذشت، دوم تنقیح منات. خب میگه تنقیح المنات من موجبات تعدیت الحکم من موضوع الاخر ایضا عند الامامیه. امامیه علاوه بر الغای خصوصیت تنقیح منات هم داره. این ایضا یعنی علاوه بر الغای خصوصیت که بحثش گذشت. و من طرق کشف العله فی باب القیاس عند العامه. عامه هم کلمه تنقیح منات رو دارن، ولی اونا به صورت مستقل مطرح نمی کنن. در ذیل باب قیاس که میان کشف میکنن علت رو در اصل و بعد تعمیم میدن به فرع، میگن راه کشف علت تنقیح مناته. و هم بقل بحث و انها فی ضمن مطالب. مطلب اول تعریف و اقسامش. تنقیح المنات عبارتون ان کشف ما انیت به الحکم فی الاصل. اونی رو که حکم در اصل بهش منوط شده شما کشف بکنی، استخراج کنی. مالم ینتق به الشارع، به شرط آنکه شارع تصریح نکرده باشه. و احراز وجودهی فی الفرع، اینو کشف بکنی در اصل بعد احراز کنی وجودشو در فرع. و نفی وجود مانع او مزاحم اقواله فی الفرع، و اینکه مانع یا مزاحم اقوایی در فرع برای این حکم وجود نداشته باشه یا برای اون ملاک وجود نداشته باشه. لهو ضمیر لهو در او مزاحم اقواله برمیگرده به همون ما انیت به الحکم، اونی که حکم به اون منوط شده یعنی ملاک حکم، نه مانعی داشته باشه در فرع نه مزاحمی، که دیگه توضیح مانع و مزاحم عرض کردن. و قبه امتناع شارع الحکیم هین ازن ان جعل هذا الحکم فی الفرع. این و قبه دیگه نتیجه کاره. نتیجتا در چنین فرضی که شما ملاک رو در اصل کش کردی، در فرع هم وجود داره، مانع و مزاحم هم نداره، قبیح است که شارع حکیم از جعل حکم در این فرض امتناع بورزه. خب ما اونی تبع الحکم یعنی چی؟ میگه هر چیزی که میتونه مستند حکم قرار بگیره، میخواد مصالح باشه، میخواد مفاسد باشه، میخواد امر دیگری باشه. گاهی مستند حکم نه مصالح نه مفاسده، چیز سومی است. مثلا فرض کنید امتحان است، شارع به خاطر امتحان یه حکم رو جعل کرده، نه به خاطر مصلحت و نه به خاطر مفسده. بالاخره هر چیزی که مستند حکم قرار میگیره این میشه منات حکم. ما اونی تبه الحکم یعنی ملاک، یعنی مساله و مفاسد و مستندات حکم. و المراد به ما اونیت به الحکم اعم من المصالح و المفاسد و غیره ما مما یکشف ان شارع جعله علتا و مستندا لحکمت فی الاصل لحکمه فی الاصل. هر چیزی که کشف میکند یا کشف میشود، مما یکشف هر چیزی که کشف میشود که شارع آن چیز را علت و مستند حکم در اصل قرار داده است. مثلا اذا کشفنا ان حکم الشارع به وجوب سجدت تلاوه، یه مثالی میزنه میگه ببینید ما یک حکمی داریم، میگه اگر کسی سجده تلاوت رو فراموش کرد، آیه سجده دار رو خوندن یادش رفت سجده کنه، هر وقت یادش اومد حکم اینه که باید بلافاصله سجده کنه. خب سوال، اگر کسی فراموش نکرد، معصیت کرد، شنید ولی اطاعت نکرد، معصیت کرد، حالا بعد از مثلا فرض کنید 10 دقیقه یه رو پشیمون شد، تصمیم گرفت آدم خوبی باشه، آیا حکم وجوب سجده برای این آدم بعد از 10 دقیقه هنوز به قوت خودش باقیه؟ اصل ما چیه؟ اصل ما شخص ناسیست، کسی که فراموش کرد سجده را به جا بیاورد، 10 دقیقه بعد توجه کرد گفت آیه سوره سجده بود، آره آیه سجده دار بود، من چرا یادم رفت سجده بکنم؟ بعد از 10 دقیقه میگیم بعد سجده بکنه. این اصل ماست، اصل وجوب اداء سجده عند ذکر یا عند تذکر، عند تذکر برای شخص ناسی، این اصله. فر چیه؟ فر وجوب همین حکم برای شخص عاصی. بخوام ببینیم از ناسی به عاصی میشه تعمیم داد حکم رو؟ میگه بله میشه تعمیم داد. چطور؟ ما در با تأمل در حکم کشف میکنیم که وجود این حکم برای ناسی مستند است به بقای امر مالم یمتثل. بقای امر مالم یمتثل، هر امری تا مادامی که امتثال نشود باقی است. خب فرقی نمیکنه ناسی باشه یا عاصی باشه، امتثال نکردن پس امر به قوت خودش باقیه. به همون ملاکی که در ناسی بعد از 10 دقیقه میگیم آقا یالا سجده کن، به همون ملاک در عاصی هم بعد از 10 دقیقه میگیم یا الله سجده کن. ملاک چیه؟ ملاک اینه که حکم مالم یمتثل به قوت خود باقی است. خب اینو مثال برای چی میزنه؟ این مثال برای او غیر هما میزنه که نه اینجا ما کشف مصلحت کردیم نه کشف مفسده. گفتیم ملاک یعنی چی؟ گفتیم ملاک اما من المصالح و المفاسد و غیر هما، هم از مصلحت. اینجا ما نمیخوایم مصلحت رو کشف بکنیم، ما در حکم وجوب سجده ناسی اذا تذکر مصلحتش رو کشف نگردیم، نمیدونیم مصلحت چیه، شاید اول فل جمله میدونیم ولی الان اصلا داره مصلحت نداریم. مستند ما این است که آقا الحکم الامر السابق باق مالم یمتثل، اینو رو کشف کردیم. این بقای امر سابق، این نه مصلحت نه مفسده است، یه چیزی کشف کردیم که خود این میشه مستند بقای امر در آن دوم و در 10 دقیقه دوم. خب یه حرف در عاصی هم هست. پس این عبارت، این مثالی که داره میزنه مثال برای غیر هماست که نه مصلحت نه مفسده است. مثلا اذا کشفنا ان حکم الشارع به وجوب سجدت تلاوه علی ناسیها اذا تذکر، این که شارع حکم کرده است به این که سجده تلاوت بر ناسی این حکم واجب است، بر ناسی این سجده عذر میخوام، سجده تلاوت بر ناسی این سجده واجب است اذا تذکر، هر وقت متنبه شد. این مستندون الی بقاء الامر السابق، این مستند به چیه؟ مستند بگیم امر سابق به قوت خودش باقیه، مالم یمتثل تا مادام که امتثال نشه سر جاش. نتعدی الی العاصی ایضا لوجود هذا المناط فیه بعینه، از اینجا حکم رو تعمیم میدیم و تسری میدیم به عاصی، میگیم همین ملاک در مورد عاصی هم هست، در مورد آسیا هم امتثال رخ نداده، پس حکم به قوت خودش باقیه. البته همینجا میشه اشکال کرد و اون اینکه بعضی معتقدن امتثال و عصیان هر دو مسقط تکلیف است. هم امتثال هم عصیان مسقط تکلیف است. یعنی اینطور نیست که تکلیف اگر عصیان شد باز به قوت خودش باقی باشه. نه، میگه مسقط تکلیف. ولذا اگر کسی نمازش رو در وقت نخوند، وقت تمام شد، یا کسی نمازش در وقت خوان، وقت گذشت، بعد از خروج وقت تکلیف از هر دوتا ثابت. ولذا اونایی که میگن قضا واجبه میگن قضا به امر جدیده. ولی اگر ما باشیم اون امر اول، امر اول زمانش که گذشت ثابت میشه. اون تا نکته که هست اینه که سجده تلاوت از واجبات موقت نیست، زماندار نیست. نکته اینه در سجده تلاوت. ولی اگر واجبی زماندار باشد، همونطوری که به واسطه امتثال تکلیف ساقط میشه، به واسطه عصیان هم تکلیف ساقط میشه. این که میفرماید امر سابق باقی است ما لم یمتثل، این در مورد واجبات غیر موقته. ولی واجب موقت به محض اینکه زمانش گذشت ساقط میشه ولو امتثال نشده باشه. اینو توجه داشته باشه. بفهم نه، اینا دوتا مسیره، دوتا مسیر. حالا ممکنه در عبارت گاهی دو کناره هم میگن راه های ما عبارت است از القاء خصوصیت، تنقیه منات. اینا دوتا کاره. تفاوتش در چیه؟ تفاوت در اینه تو القاء خصوصیت شما متمرکز میشی رو موضوع، کاری به ملاک نداری، اصلا به ملاک توجه هم نداری، مسائل و مفاصل هم نمیدونی، رو موضوع متمرکز میشه، میگه این موضوع خصوصیت نداره لجهات شرطا. مثلا اینکه به عنوان مثال گفته شده، خود این ظهور داره در اینکه موضوع خصوصیت نداره، پس حکم تعمیم پیدا میکنه. در تنقیه منات شما کاری به موضوع ندارین. حالا الان میگیم اتفاقا بعضی ها تنقیه منات رو با تنقیه موضوع قاطی کردن. ما در تنقیه منات کاری به موضوع نداریم، ما ملاک رو داریم شفاف سازی میکنیم. در القاء خصوصیت داریم موضوع رو شفاف میکنیم، در تنقیه منات داریم ملاک رو شفاف میکنیم. چرا کافیه؟ چرا؟ نه ببینید، ما نفی خصوصیت لازم نداریم، نفی مانع تو فرع باید بکنیم که ما گفتیم. شما وقتی ملاک رو کشف کردیم، میگه علت این که شارع شراب رو حرام کرده چیه؟ مست کنندگیشه. خب اینجا نمیگه آیا این شراب انگور خصوصیت دارد یا نه، اینو نمیگی. میگه خب این مست کنندگی در آب جو هم هست، مانعی از فعلیت این حکم در آب جو وجود نداره، مزاحمی هم وجود نداره. اینطوری میگه، به جای اینکه بگه این خصوصیت نداره، این موضوع خصوصیت نداره، میگی اون موضوع که این ملاک درش هست مانعی هم که نداره، پس اون حکم واجده، اون موضوع واجد حکمه. یعنی توی این فرایندی که در تنقیه منات شما تعیین میکنی هیچ نیازی به القاء خصوصیت نداری. البته بالمعال نتیجهش القاء خصوصیت میشه. یعنی شما وقتی اومدی ملاک رو در فرع احراز کردی، مانعی هم اونجا گفتی نیست، مزاحمی هم اونجا گفتی نیست، نتیجه گرفتی پس حکم مال فرع هم هست، پس یعلم من ذلک که اون خصوصیات از خصوصیتی نداشت، اون ویژگی های از خصوصیت نبود، ولی خصوصیت رو خود تسری پیدا نمی کرد. اما در این فرایند ما نیازی به القاء خصوصیت نداریم، ما همین که علت رو کشف کردیم، مانعی هم در فرد دیدیم نیست، حکم به فرد تسری پیدا میکنه. از اینا دو تا کاره. حالا یه جایی ممکنه القا خصوصیت شما نتونی بکنی، اون اسباب و موجبات القا خصوصیت رو شما پیدا نکردی، ولی کشف ملاک رو کردی، فقدان مانع هم در فرد احراز کردی، اینجا حکم رو تسری میدی و تعمیم میدی. خب و اینما قیدنا کشف ما اونیت به الحکف الاصل به قولنا مالم ینتق به الشارع. این که ما اینطوری گفتیم، گفتیم مادام که شارع تصریح نکرده باشد، لانه اذا نطق به نصا او ظهورا فهو داخل فی منصوص العله. چون اگر تصریح بکنه، حالا چه به نص چه به ظهور، این داخل در منصوص العله قرار میگیره. و خارج عن مصطلح تنقیح المناط، این دیگه از اصطلاح تنقیح مناط میره بیرون، این داخل در منصوص العله قرار میگیره و دیگه اسمش تنقیح مناط نیست. تنقیح مناط یعنی شفاف سازی ملاک، وقتی چیزی روه شفاف سازی نداره، شفاف هست، این دیگه میشه چی؟ اسمش دیگه منصوص العله. خب ظهورا
هم میشه منصوص العله؟
بله. حالا اون کلمه منصوص العله البته اشکال شما به لحاظ دقیق اشکال درستیه، شما خودتون دارین میگید اگر نطق به نسن بهش میگید منصوص العله، خب اگر ظهورم بود باید بگید مستدر العله، ولی یه اصطلاح به کار میره، هر دو به کار میره. خب نکته بعد اینه که گاهی اوقات در کلمات اعلام تنقیح موضوع رو با تنقیح مناط خلط میکنن، یعنی اون فقیه گرانقدر داره تنقیح موضوع میکنه، موضوع داره شفاف میکنه، همون القای خصوصیت خودمون، اگر متمرکز روی موضوع شدی یعنی داری القای خصوصیت میکنی، یعنی داری موضوع شفاف میکنی، موضوع که شفاف شد گاهی یعنی حکم تسلی پیدا میکنه از اون چی که در ظاهر دلیل گفته شده بود. تنقیح موضوع غیر از تنقیح مناط، اینا کاملا اصلا متفاوته. در تنقیح مناط شما متمرکز میشوی رو ملاکات، رو مصالح، رو معونی تبع الحکم، رو مستند حکم. در تنقیح موضوع شما متمرکز رو موضوع هستی، ولی اونی گاهی اوقات این اشتباه شد. حالا مثال رو مطرح میکنه که در کلمات شیخ انصاری هم هست، در واقع این مثال تنقیح موضوعه ولی شیخ انصاری کلمه تنقیح مناط به کار برده. ثم انه قد يعبر في كلمات بعضهم بتنقيح المناط اما هو من قبيل تنقيح الموضوع بحسب الواقع، چیزی که در واقع تنقیح موضوعه بهش میگه تنقیح مناط. و هو خارج اما نحن الان بصدده و شبیه به الغاء الخصوصیه، این همون الغاء خصوصیته. و ذلک كما افاد شیخ الاعظم رحمه الله في حکم المتولد من نجسین، شیخ اعظم در حکم موجودی که از دو تا موجود نجس متولد شده باشه، سگ و خوک اگر با هم جفتگیری کردن، حالا نمیدونم میشه یا نمیشه، دیگه کتاب مطرح شده حتما میشده دیگه، بعد فرزندی که از اونها متولد میشه، این چه بسا نه سگ بشه بهش گفت نه خوک، ولی بچه این دوتا پاک یا نجس؟ شیخ انصاری فهمده که نجس. چطور؟ استدلالش اینه، ما افاده کما افاده شیخ العظم در حکمی همچین موجودی گفته ان الاقوا نجاسته، اقوا اینه که نجس، اما للاستصحاب و اما لعجل تنقیح المناط عند اهل الشرع. میگه یا اینجا باید استصحاب کرد یا باید تنقیح مناط کرد. استصحابش دیگه چیه؟ استصحابش اینه، میگه بناءً على بقاء الموضوع عرفاً، اگر بگیم موضوع هنوز باقیه، یعنی چه موضوع هنوز باقیه؟ یعنی اون نطفهه، اون نطفهی که از این حیوان، از یکی از این دوتا، حالا مثلا اگر سگ نر باشه یا خوک نر باشه، اون نطفه، این اون نطفه است که اومده، نطفهش نجسه دیگه، خودش نجسه، نطفهش هم نجسه دیگه، این نطفه که نجس بود آمد تبدیل شد به این حیوان، خب همون نطفه است دیگه. اگر بگیم موضوع عرفاً باقیه، اونجا میشه استصحاب بکنیم، بگیم این حیوان زمانی که نطفه بود نجس بود، الان هم که تبدیل شد به این حیوان، این همون نطفه است که در واقع تبدیل به یک حیوانی شده و این همون موضوعه. اگر گفتی موضوع باقیه، خب حساب بکن. اگر کسی بگه نه آقا موضوع دیگه باقی نیست، این غیر از اونه، ولی اینجوری بخواه بگه همه انسان ها باید نجس باشه، هر انسان قبلا نطفه بوده دیگه نجس بوده، این که دیگه اون نیست، عرف دیگه اون اینو اون نمیبینه، میگه اگر بگی موضوع یکی نیست، اینجا باید تنقیح منات کنی، چون دیگه این اون موضوع نیست دیگه، دیگه استصحاب نمیشه کرد، پس باید تنقیح منات کرد. لذا میگه یا به واسطه استصحاب یا به واسطه تنقیح منات، امال الاستصحاب بناءً علی بقاء الموضوع عرفاً. اگر بگیم این همون موضوعه، کما یحکم به نجاست ما لا تحله الحیات من الکافر بعد موته، همونطوری که میگن که اجزاء ما لا تحله الحیات کافر بعد از مرگش اونها هم نجسه، اجزاء ما لا تحله الحیات کافر بعد از مرگ اونها هم نجسه. کافر زمانی که زنده است خب همه بدنش نجسه، وقتی مرد این مو و ناخونش هم نجسه، اینا که حیات درش حلول نمی کنه بیبر این هم نجسه. چرا؟ استصحاب میکنن، میگن این زمانی که زنده بود نجس بود، الان هم که مرد نجس. این استصحاب بقای از حی تا میت. حالا خود اینم باز اختلافیه، بعضی میگن نه وقتی مرد، مرده غیر از حیه، مرده با حی دو تا موضوع دیده میشه عرفن. شما در استصحاب مستحضر دیگه، ما وحدت موضوع نیاز داریم، چون لا تنقض الیقین بالشک یعنی یقین به وجود یک حکم در موضوع را با شک در وجود حکم در همان موضوع نقض نکن. این وحدت عرفی باید باشه. حالا عرف بعضی جا به واسطه تغییرات موضوع میگه دیگه این اون موضوع نیست، از اینجا جای استصحاب نیست. پس یا به خاطر استصحاب شما میگید این حیوان متولد از کلب و خنزیر نجسه، و اما لعجل تنقیح المنات عند اهل الشر، یا از باب تنقیح منات. چطور تنقیح منات؟ این تنقیح منات جناب شیخ انصاری بفرمایید چی جوریه ما یاد بگیریم. میگه که حیث انهم یتعدون من نجاست الابوین ذاتن الى المتولد منهما، میگه عرف اینجوریه، اگر پدر و مادر ذاتن نجس بودن، میگه بچه شون هم همون دوره دیگه، تعدی میکند حکم را از پدر و مادر نجس به بچه شون. پدر نجس، مادر نجس، خلاصه گل بود و به سبزه نیز آراسته شد، هر دوتا نجس، خب بچه هم میشه نجس. عرف همچین حکمی میکنه، تعدی میکنه. خب این چرا توی تنقیح منات داره؟ میگه فهوه شیئون مرکوزون فی اذهانهم، تو ذهن عرف این نهادینه شده که وقتی پدر و مادر نجسن بچه هم نجسه دیگه. و الم نعلم وجههو تفصیلا، ما وجهش هم نمیدونیم، ولی عرفی همچه قضاوتی داره، عرف متشرعه و اهل شهری همچه قضاوتی داره. فکم لهم من هذا القبیل، از این جور قضاوت ها زیاد دارن. کما لا یخفا علی المتتبع لاحوال، اگر کسی احوال عرف رو تتبع کنه متوجه میشه حرفو که اهل عرف چقدر در این جهت راحت حکم از مثلا پدر و مادر به بچه تسری میده. خب آیا اینجا تنقیح منات شد یا تنقیح موضوع شد؟ مؤلف این کتاب نظرش اینه که اینجا تنقیح منات نیست، این تنقیح موضوعه. چطور تنقیح موضوعه؟ در واقع شیخ انصاری میخواد بگه که عرف موضوع نجاست را صرفا دو پدر و مادر نمیداند، بلکه المتولد منهما را هم موضوع نجاست میداند. موضوع نجاست فقط سگ و خوک نیست، موضوع نجاست اعم است از سگ، خوک و محصول مشترک این دو، این رو هم عرف موضوع نجاست میدانه. این تنقیه موضوعه، ولی اینجا تنقیه مناطی نشد، ملاکی اینجا کش نشد که کسی بیا نه، به همون ملاکی که سگ نجس است، به همون ملاکی که خوک نجس است، المتولد منهما هم به همون ملاک معفقد المانه و المزاهم نجس است، یه همچین چیزی رو عرف نمیگه. عرف میگه آقا اونی که نجسه، اونی که نجسه فقط سگ و خوک نیست، سگ و خوک و امتدادش. موضوع رو گسترده تر میبینه عرف. این تنقیح موضوعه نه تنقیح مناد. این شفاف کردن موضوعه نه شفاف کردن مناد. ولی در این حال چه حالا تنقیح موضوع باشه چه تنقیح مناد، یه اشکال دیگه هم به شیخ انصاری داره میکنه. با اون این است که آقای شیخ انصاری اسم اینو ارتکاز متشرعه نگذار. شیخ انصاری گفت آقا شیء مرکوز فی اذهانهم، این در ارتکاز اهل شرع نهادینه شده و در ذهن اهل شرع این مطلب مرکوز است، یعنی در ذهن اهل شرع تثبیت شده و نهادینه شده. خب اگر باشه این معنیش اینه که ارتکاز متشرعه است. ارتکاز متشرعه مال جاییست که یک قضاوتی داشته باشن که این قضاوت مرتبط با حیث شرعیت اونا باشه، یعنی به ما هم متشرعه همچین قضاوتی دارن. اما در ما نهنفی این مرتبط با حیث تشرعیت نیست، مرتبط با حیث عرفیته. چون عرف، هر عرفی چه شرعی چه غیر شرعی، همچه قضاوتی داره. میگه وقتی بابا و ننه هر دو بالاخره کثیفن و آلوده، بچه هم همونطوره دیگه. این قضاوت عرفیه. حتی در بین عرف مردم هم هست، وقتی پدر تریاکی مادرم تریاکی، بخوای دختر از این خانواده بگیری میگه نه بابا این بچه اون پدر و مادره دیگه، این هم مثل اوناست. این قضاوت در عرف هست، در عرف این قضاوت هست. این ربطی به ارتکاز متشرعه نداره، چون به حیثیت تشرع و به حیثیت شرعیت اونها دخلی نداره. میگه و یم بقیان یعلم ان الاستناد فی الحکم المذکور ولو من باب تنقیح الموضوع الى ارتکاز المتشرعه لا یخلو من اشکال. خوب است که بدانیم که استناد در این حکم به ارتکاز متشرعه خالی از اشکال نیست. حیث ان الظاهر کونه مستندن، مستندن الالفهم العرفی، چون ظاهرا این مربوط به فهم عرفیه نه به فهم شرعی و ارتکاز شرعی اونها. خب مطلب دوم که طرق استکشاف مناطق، این برای جلسه بعد ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.